ترین هزینه رو کرده بود، مثلا میتونم بگم که به سختی تو جای خودش رو توی 3-4 تیم بالای جدول داشته باشه، اگرچه مثلا این تیم خب یک مقام قهرمانی هم به دست آورد، ولی بیشتر مواقع فکر میکنم اثرگذاری هوادارا هم هست. هوادارا تو زمین هایی که میان تیمشون رو تشویق کنن میتونن خیلی تاثیرگذار باشه.
دقیقاً، خیلی متشکرم از شما. آقای نصیرزاده، به عنوان سوال پایانی، بودجه شما چند، یعنی یه درصدی از سود کارخونه است، درسته؟
نه،
به عنوان مسئولیت اجتماعی؟
نه، یه قراردادی رو شما با کارخونه امضا می‌کنید تحت عنوان قرارداد اسپانسری. شما روی
نه خب اینو آخه فولاد خوزستان نیازی به اسپانسری فوتبال اونجوری نداره، فکر کنم تحت عنوان مسئولیت اجتماعی پرداخت میکنه.
بخشش خب مسئولیت اجتماعی ممکنه بخششون باشه، یه قراردادی که ما داریم قرارداد اسپانسری.
بله،
این قرارداد اسپانسریه. ما مثلا تراکتور با هواپیمایی آتا قرارداد اسپانسری داره، با رشکوردو اسپانسری داره، و اونا به این در این رابطه بهشون در واقع این پول میدن. این پولی که میاد این ور رو شما ممکنه در راستای مسئولیت اجتماعی تلقی کنید. کاملا درسته.
حالا اینو واسه من شما تشریح می‌فرمایین، با توجه به اینکه مالکیت و صاحب اصلی کارخونه است، معمولا این اتفاق میفته، کارخونه یه بودجه برای شما تعریف میکنه بر اساس معیارهای خودش که اون میشه مسئولیت اجتماعیش، میگه ما بقیه بودجه رو برو درآمدزایی بکن، حالا این درآمدزایی رو از کجا بکن، بیا با این شرکت و این شرکت که زیر مجموعه منه قرارداد اسپانسرینگ ببر، اینا واسه تامین میکنن.
بله دقیقاً همین است که شما میفرمایید، دقیقاً همینه. یعنی الان ما امسال قرارداد اسپانسری که داشتیم امضا کردیم، میایم بر اساس بودجه‌ای که فدراسیون فوتبال به ما رو مجاز میدونه برای مخارجش میگیم که 325 میلیارده به انضمام مثلا نیمی از محل فروش بازیکن‌ها به خارج، که با به خاطر فروش ازباوی که در واقع 1 میلیون دلار بوده، ما 500,000 دلار میتونیم در واقع به اون 325 میلیارد در واقع اضافه بکنیم، بتونیم بابت این بازیکن بگیریم و کادر فنی خودمون رو تامین بکنیم. معمولا اینجوریه دیگه. در واقع میخوام این چیز به شما بگم،
اون مسئولیت اجتماعی چند درصدی؟ 1% از سود سالیانه است؟
ببین اونو نمیدونم. هر جا شما صنایع مزاحم در واقع داشته باشی و هر جا شما یه کاری انجام میدی که در جوار افراد دیگه ای دارن زندگی میکنن، شما بابت این مزاحمت هایی که داری یک هزینه‌ای باید بکنی. که این امر اخلاقیه، اصلا اصطلاح مسئولیت اجتماعی میگن اخلاقیه. مسئولیت اجتماعی یعنی این که ما بابت این هزینه‌هایی که اونجا داریم ایجاد میکنیم، مثلا فضا رو مثلا آلوده میکنیم یا یه جایی اینجوری، ما باید یه هزینه‌هایی بابت این بکنیم که این اسمش مسئولیت اجتماعی. درصدش هم متفاوته، ممکنه مثلا این پول کارخونه یا به شهرداری بده یا به جای دیگه یا به روستاها، ولی موضوع اینه که مسئولیت اجتماعی باید در جوار خودت باشه. اگه کارخونه فولاد در اهوازه، این حق برای من ایجاد نمیشه که بخوام این هزینه رو مثلا در شهرهای دورتر این نسبت به اهواز انجام بدم.
بله.
بیشتر مسئولیت اجتماعی من در همین اهواز شهر اهواز و اطراف اون.
خیلی متشکرم، بی نهایت ممنونم از اینکه رو خط برنامه هواداری اومدید آقای نصیرزاده عزیز.
درود بر شما، سپاسگزارم، روزتون
بخیر. آقا وقت شما بخیر، خدا حافظ.
سلام آقای کاظم زاده و همچین آقای شامرادی، تیم محبوب استقلال به نظرم تا حالا خوب عمل کرده، بازیکن‌های خوبی تا حالا گرفته، یک دفعه چپ یا راست خوبی دیگه داشته باشه که بتونه دو تا راست خوب داشته دو تا چپ خوب که تیم ما کامل میشه با یک فوروارد 6 دان. حالا تیم نکناب راضی هستیم، ان شاءالله بتونه امید واسه قهرمانی ما داشته باشیم در امسال. امیر تاجیک هستم از گلگان تماس گرفتم، متشکرم.
سلام، خسته نباشید، من در دفتر پرسپولیس هم دوران دروازه‌بانمون دیگه تموم شده آقای بیرام، و از پسر آقای عابدزاده چه خبر دارین؟ اینو بزحمت به شنوندگان اعلام بفرمایید، متشکرم، خدا نگهدار.
در خصوص سوالتون خواستم عرض کنم خدمتتون، من به خاطر برای باشگاه پرسپولیس تماس گرفتم. باشگاه پرسپولیس الان یک ماه 40 روزه، من نمیدونم مدیر عامل چیکار میکنه، همه بازیکنهای خوبش رو از دست داد ولی برای جایگزینی اونها هیچ اقدامی نکرده. از طرف این برای من سواله، چطور میشه یه بازیکن میاد توی تیم بزرگی مثل پرسپولیس یا استقلال شهرت پیدا میکنه، قیمت پیدا میکنه، و اون بازیکنی که اومده اینجا شهرت پیدا کرد نباید یه تعصبی، یه وجدان دردی نسبت به این تیم داشته باشه که چرا انقدر راحت گذاشت و رفت؟ فقط دنبال پولن؟ آیا پول همه چی پوله؟ وجدان، اخلاق در نظر نمیگیرین که خیلی راحت به خاطر یه پیشنهاد بالاتر میذارین میرین؟ اگر اون پیشنهاد بالا به شما میشه فقط به خاطر شهرتیه که توی این تیم پیدا کردین، به خاطر زحمتیه که این تیم برای شما کشیده.
خیلی متشکرم از تماساتون. بهمن سخندان از بندر ترکمن گفتن که پرسپولیس مهاجم نداره و دروازه‌بان. مهاجم فکر کنم اگه امروز هم حالا مهاجم مد نظرشون رو رونمایی بکنن دیگه با عیسی و اون و اینا بیاد دیگه احتمالاً بخواد
دیگه جمع میشه احتمالاً. عابدزاده هم بگو دیگه سوال داشت.
لیگ دوی اسپانیا تیمش رو عوض کرد، به یک تیم تازه راه پیدا کرده به لیگ دوی اسپانیا پیوسته، امیر عابدزاده.
رضا شهریار گفتم من طرفدار استقلالم، به نظرم تیم من تا الان توی نقل و انتقالات خوب عمل کرده، بازیکنای جوان گرفته، بازیکنای با تجربه هم گرفته، تیممون به شدت نیاز به یه هافبک طراح داره و یه مهاجم تموم کننده. اینم پیام رضا از شهریار.
خیلی متشکرم. گفتن که اینو که نخوندیم، بازیکنی که دلش با تیم نیست.
نه
بازیکنی که دلش با تیم نیست و هر سال داستان درست میکنه و با اعصاب هوادار بازی میکنه رفتن شکر داره. دو تا بازیکنی هم که گرفتیم خوبن و ان شاءالله دروازه‌بانی هم میگیریم که در کنار بار فنی خوب دلش و عشقش رو هم داشته باشه.
در ادامه گفت مهاجم
بازی مهاجم و بازیساز هم می‌خوایم، بازم باهاش،
ولی ما نفهمیدیم طرفدار کدوم تیمه. چرا اسم تیمشون
کی دروازه‌بان وقتی ما نور میده پرسپولیس دیگه. آره چون فعلا تیر اونو از آره علی بیرامن خورد.
فرزاد جعفری از ملارد هم گفته به نظرم پرسپولیس خوابه. اینم نظر خیلی کوتاه نظرش رو تو نقل و انتقالات پرسپولیس.
اگه وقت بشه صحبت می‌کنیم.
صحبت می‌کنیم.
به سراغ آلومینیوم عراق بریم و صحبت بکنیم با جناب محمد رجاییان عزیز، مدیر عامل محترم باشگاه آلومینیوم عراق. آقای رجاییان سلام ارادت.
آقای رجاییان سلام.
جناب کاظم زاده، جناب شما مرادی، منم خدمت شما سلام و عرض ارادت دارم. ایامم تسلیت میگم به همه مردم شریف.
خیلی متشکرم. من هم متقابلا خدمت شما تسلیت عرض میکنم. آقای رجاییان عزیز، اوضاع نقل و انتقالاتی آلومینیوم به چه صورت است؟ راضی هستی؟ این اهدافتون رو دنبال کردی؟ فکر کنم پول خوبی ولی به جیب زدید است.
ولی الان تقریبا همه خبرهایی که از آلومینیوم میاد اینه که بازیکنای جدا شدن. آره. دیگه خیلی خبر پیوستن نداریم.
دقیقا.
یا حداقل ما نمیدونیم.
خدمت شما عرض کنم که خب ما بعد از اینکه آقای حسینی رو به عنوان سرمربی در فصل قبل به تیممون آوردیم و اضافه کردیم، شرایط به گونه‌ای رقم خورده بود که ما یه انفجار کاملی در تیم آلومینیوم در فصل گذشته اتفاق افتاد و 7-8 تا از بازیکنامون، 8 حداقل از تیممون جدا شده بودن و کمتر هواداری در عراق فکر میکرد که این تیم دوباره بتونه احیا بشه با اون میزان بودجه و صرف و صلاح اقتصادی که تو باشگاه آلومینیوم اتفاق میفته. خب خوشبختانه آقای حسینی اومد و بدون توجه به اون اتفاقاتی که برای ما افتاده بود نسبت به جذب تعدادی بازیکن اقدام کرد که همون ابتدای فصل هم من اینو باید به ذهن خاطر بگم که دهی از هواداران ما که بیشتر به دنبال نام ها و ستاره ها و رقم های کلان پرداختی برای قرارداد بازیکن هستن، بعضی وقتا بنده و آقای حسینی و اعضای هیئت مدیره و مجموعه باشگاه رو خطاب قرار میدادن، میگفتن مرد کودک درست کردید و این بازیکن ها چی دارید میارید و اینا به درد ما نمیخورن. خوشبختانه جوان گرایی که آقای حسینی انجام داد و بازیکن هایی که آورد جواب داد و همین شد که در ابتدای این فصل ما حدود 7-8 تا از بازیکنامون مورد نظر باشگاه دیگه بودن، سرمربیمون به شکل کامل با یک رقم بسیار نجومی مورد توجه چند تا باشگاه بود و این نشون میده که باشگاه آلومینیوم در واقع
راه درستی رفت فصل پیش.
دقیقاً میخوام اینو خدمت شما بگم، نه اینکه من بگم، اعضای هیئت مدیرهمون سهامدارانمون، که من تعجب میکنم بعضی وقتا یه حرفایی رو میشنویم، ما هم باشگاهمون حسابرسی میشه، هم یه هیئت مدیره بالا سرمون هست که اینا هر کدوم نماینده یه دونه از سهامدارا هستن، خود مجمع ما هست که بالا سر ما هست و هی ما رو رصد میکنه، شرکت آلومینیوم حراست داره داخل باشگاه ما، حراست داره، اونها ما رو رصد میکنن، سازمان بورس و خصوصی سازی هم به عنوان در واقع اطلاعات اصلی که از شرکت ما میگیرن، به عنوان در واقع آخرین مکانی که در واقع اطلاعات ما باید در واقع اونجا بارگذاری بشه، ما باید بر باشگاه چقدر هزینه شده، کیو گرفتیم، کیو فروختیم، ریال به ریال اینا باید ارزش بشه. من حالا بعد از سال تا این میشتم اینا برام قابل هست. حالا در اصل اینو خدمت شما بگم که امسال هم آقای حسینی دستوری که در واقع برای مستقل سر برای باشگاه صادر کردن، اینکه آقا ما اول همه بازیکنان فصل قبلمون به غیر از اونایی که آقای حسینی نمیخواست، چند تا مصدوم داشتیم، یکی دو تا هم نمیخواستن، بقیه رو برای من تمدید کنید. و ما در واقع تا امروز خدمت شما هستیم، مذاکراتمون در واقع با بازیکنان اون به پایان رسیده و تونستیم نظر مثبت همه رو جلب کنیم، بازیکنانی که مد نظر آقای حسینی بودن در اسکلت تیم در فصل گذشته رو حفظ کنیم. و آقای حسینی دنبال همون موردهایی هست که خودش همیشه تو فوتبال ایران پیگیری می‌کرده، شکارهایی که ناب باشن و بیان به در باشگاه آلومینیوم با حمایت باشگاه و با تصدیگری و راهبری آقای حسینی تبدیل بشن به ستاره‌هایی که برای ما درآمدزایی و ارزش افزایی و برای فوتبال ایران هم این دوست.
آقا در جریان یه چند تا اسم میگید که هواداران آلومینیوم هم یه خیالشون راحت بشه که کیا رو دارید جذب می‌کنید، می‌خواید نگید؟
ما با همه بازیکن‌های خودمون که در واقع در تیم ما دو تا بازیکن مصدوم داشتیم، آقای تبریزی و آقای شریفات، که همینجا من ازشون تشکر میکنم، از نیمه اول با ما در واقع بودن، ربات صلیبی پاره شد و در واقع این فصلی که با ما نیستن، آقای نقی‌زاده از تیم ما جدا شد، به اضافه خدمت شما عرض کنم آقای گوهری، بقیه بازیکنایی که در فصل گذشته در تیم ما بودن رو
نگه میده.
لیموچی هم رفت دیگه،
آقای لیموچی هم که در واقع به سپاهان رفت.
آقا چقدر رضایت نامه گرفتید؟
اگر اجازه بدید من نگم، ولی خب
آخه بعد بیاد رو بودجهتون دیگه، یه چیز علنیه، یعنی بعد بیاد رو 100% رو میتونید این فصل استفاده
اعلام کنید.
حالا من به نظر اگه نگیم باز
بالای 30 تا
همین حدودا
در واقع همین
حدودا، پس خیلی بالاتره.
نه
آقا، بازیکن خارج از لیست خودتون چی؟ حالا شما تمدید میکنید با بازیکن خوبتون گفتید، ولی خارج از لیستتون
میگم منتظریم که آقای حسینی در واقع الان در واقع امروز نهایی شد که ما این بازیکنایی که آقای حسینی از فصل قبل میخواستن اینا در تیم ما میمونن در اون کارگروه نقل و انتقالات، بازیکن‌ها با مدیر برنامه و اونایی که مدیر برنامه داشتن اونایی که نداشتن اومدن رضاشون جذب شد، اینا در واقع موندگار. حالا از اینجا به بعد آقای حسینی در واقع بازیکنان جدیدی رو به ما معرفی خواهند کرد، فعلا معرفی نکردم به غیر یکی دو تا بازیکن در واقع جدید.
عیسی مرادی رو گرفتید قرضی از سپاهان؟ قطعی
توافقنامه‌ای که با سپاهان داریم قطعا آقای عیسی مرادی باید بیاد به تیم ما. این باید یه مقداری برای آقای مرادی فکر کنم شعبه ایجاد کرد که مثلا زوری باید بیاد. نه، ما در واقع در بین بازی آقای حسینی خیلی سخت بازیکن در واقع میپسنده و اگر الان دست گذاشته و آقای عیسی مرادی رو پذیرفته به عنوان یه بندی از شروط نقل و انتقال لیموچی به باشگاه سپاهان و آقای مرادی رو انتخاب کرده، قطعا برای آقای مرادی برنامه داره و ایشون رو پسندیده. من شنیدم مثلا آقای مرادی پیش خودش گفته من زوری نمیرم یه باشگاه دیگه. نه اصلا اینجوری نیست، آقای مرادی انتخاب خود آقای
آقا شما بازیکن خارجی هم مد نظر دارید یا نیتشو دارید که برید سراغش؟
ببینید الان صحبت بازیکن خارجی میشه، من میگم بازیکن خارجی زمانی باید جذب بشه که یه سر و گردن از بازیکنهای ایرانی بالاتر باشه.
کاملا درسته.
فضای فوتبالی مملکت اگر میخواد اشغال کنه، عرض ببره و حالا هزار تا مورد دیگه، یه شرایط خوبی رقم بزنه. ما یه تجربه هم میتونم بگم خوب و هم تلخ از زمان جذب دو تا بازیکن خارجی اون داشتیم، بدون اینکه در واقع ما از یکیشون درآمدزایی خوبی داشتیم، ولی اون یکی رفت از دستمون شکایت کرد و حالا به دلیل ضعفی که تو سیستم باشگاه ما بود و من خود من در واقع ما نتونستیم خوب دفاع کنیم و اون درآمدزایی که از اون بازیکن بهتر گرفته بودیم و مجبور شدیم پرداخت کنیم به این و در واقع الیه شدیم. من به نظرم بازیکن‌های خارجی که میان ایران دیگه حالا تک و توکشون خوب در میاد، مثل هندونه نوریدن و ما هیئت مدیرمون و هیئت مدیر شرکتمون و هیئت مدیر باشگاهمون تا الان به ما مجوز بازیکن خارجی رو ندادن.
خب پس ممکنه کلا تیمتون رو داخلی ببندید؟
اون 90% اینجوریه میگم، مگر دیگه اتفاق خاصی بیفته.
آقای رجایی یه نکته دیگه مطرح شده بود که سر انتقال مهدی لیموچی که قرار بود با پرسپولیس تموم کنه ولی در نهایت به سپاهان رفت، یه سری دلخوریا به وجود اومده بین مدیران پرسپولیس و شما که گفتن آقا ما فصل پیش با شما تعامل کردیم،
بله.
چرا باشگاه آلومینیوم با ما تعامل نکرد؟ آیا چنین دلخوری وجود داره؟
ضمن اینکه نکته که آقای درویش میگفتن این بود که ما توافقات رو تموم کردیم با آلومینیوم ولی اونجا یک حالا روابط صنعتی و اینا بوده که باعث شده در نهایت چرخش نهایی به سمت سپاهان انجام بشه.
در ابتدا باید از آقای درویش واقعا عذرخواهی کنم، با توجه به اینکه آقای درویش به خاطر عدم این نقل و انتقال خیلی مورد هجمه قرار گرفت، ولی به جرئت اینجا اعلام میکنم به هوادارهای پرسپولیس هم میگم آقای درویش و باشگاه پرسپولیس تمام هم و غمشون رو برای جذب این بازیکن به کار گرفتن و هیچ کوتاهی اتفاق نیفتاد. چیزی که در واقع اتفاق افتاد اون رقمی که ما توافق کرده بودیم و ما هم که هیئت مدیره داریم، هیئت مدیره همون هایی که بهتون گفتم بررسی میکنن و حتی دستگاه های دیگه هم شاید بیان ورود پیدا کنن، وقتی یه پیشنهاد بالاتری اتفاق افتاد سمت و سو در واقع به یه نوعی عوض شد.
یعنی شما توافق کردید همه چی تموم شد، پیشنهاد بیشتر رسید، جلسه هیئت مدیره گذاشتید گفتن آقا بدیم اونور،
در واقع پیشنهاد اونها یه مقداری بهتر بود، در واقع تصمیم گرفته شد برای اینکه بره اون طرف. من اینجا بازم از آقای درویش و مجموعه پرسپولیس عذرخواهی میکنم چون میدونم ایشون تو دقایق هم تحت فشار بودن. به هوادارهای پرسپولیس میگم باشگاه پرسپولیس کوتاهی در این زمینه انجام نداد. زمینه یه مورد دیگه هم هست که من حالا دوباره نمیخوام بهش دامن بزنم، نگم بهتره، خود هوادارا در واقع میدونن یه بحثایی مطرح شده بود که سر اینکه حالا ایشون بره این تیم یا بره اون تیم، خودش هم در واقع مؤثر بود تو این داستان. من باز یه جور دیگه بیانش کنم برای اینکه باز شک و شبهه ایجاد نشه، با توجه به اینکه سرمربی پرسپولیس آقای لیموچی رو نخواسته بود و در واقع از قبل دوستان با لیموچی وارد مذاکره شده بودن و سرمربی جدید پرسپولیس چرا اصلا لیموچی رو ندیده بود، از اون طرف آقای مورایس لیموچی رو دیده بود و خودش دست گذاشته بود لیموچی، یه سری از نزدیکای آقای لیموچی بهش گفته بودن آقا صلاح زندگی اینه که شاید مثلا بری اونور، یعنی آقای لیموچی شاید قصد این نداشه به پرسپولیس ها مثلا جواب رد بده، واقعا از اول هم دوست داشت بره پرسپولیس، ولی در نهایت سمت و سو به این سمت رفت و تغییر مسیر.
بله، اختلافش چقدر بود؟ دو برابر بیشتر بود اختلاف مبلغ پیشنهاد.
در انتها وقتی که شرایط به یه جایی رسید باشگاه پرسپولیس هم حاضر شد که در واقع میگم در واقع ما لحظه ای با عزیزان سپاهانی در حال تمام کردن بودیم و مذاکره کنیم، دقایقی بعدش نامه ای اومد که ما آقا مثلا اگه هرچه همون را گفتم ما هم حاضر این مبلغ، یعنی من خواهم بگم آقا هوادارهای پرسپولیس نسبت به آقای درویش مجموعه باشگاه پرسپولیس خیالتون راحت باشه هیچ در واقع کمکاری اونجا صورت نگرفت. اتفاقی که افتاد این ور بود، در واقع اونا زودتر و در واقع با یه رقم بالاتر و با یه شرایط بهتر وارد مذاکره شدن، ما هم در واقع اینکه باید جوابگوی بالادستی همون باشیم، هوادار همون باشیم.
آقا
اون داستان صنعتی بودن و اینا موثر بوده تو این قضیه؟
بعید میدونم مثلا اینجوری به این شکل جدی باشه، نه، ولی میگم شما به عنوان
شما خودتون صاحب خبرید دیگه، چرا بعید میدونید؟ شما قطعی باید بدونید دیگه.
شما به عنوان مدیر یه مجموعه برای اداره کردن یه مجموعتون قطعا جوری رفتار میکنید که صرف و صلاح اون مجموعه براتون رعایت بشه.
بله، اولویت
هم بله مدیر باشگاه و هیئت در واقع بنده به عنوان مدیرامه صرف و صلاح رو اینجوری در واقع دیدیم که اونجا بشه راحت تر بشه.
درسته کار.
آقا ممنونم،
خیلی متشکرم از شما رجایی‌ها.
و یه مورد دیگه هم بگم خیلی مهمه، با مذاکره‌ای که همین امروز صبح با آقای حسینی داشتیم هیچ کدوم از بازیکن‌های آلومینیوم در واقع دیگه قابلیت فروش و نقل و انتقال به باشگاه دیگه ندارن.
آها، فقط ورودی دارید.
آها، دو سه تا بازیکن خیلی بحثش بود که ممکنه جدا بشن.
خیلی از بازیکنامون هی دارن باشون مذاکره میکنن، حالا مدیران برنامه، مدیران باشگاه. ضمن تشکر از همه اون دوستانی که قانونی و به شکل ویژه با نامه نگاری در واقع
پیگیری جبیره که باهاتون تمدید کرد.
آقای بله جبیره هم تمدید کرد.
بله.
من خدمت شما میگم همه با ما تمدید کردن و در واقع هیچ بازیکنی دیگه از باشگاه آلومینیوم جدا نمیشه.
بسیار خیلی متشکرم از شما رجایی‌ها، موفق باشید.
آقا وقت شما بخیر، خدا حافظ.
ارادت خدا نگهدار.
خدا حافظ.
بعد از یک ماه فوتبال خوب و جذاب، بالاخره یورو 2024 هم با قهرمانی اسپانیا تموم شد و از این جام خاطرات جذابی که ساخته شد در ذهن ما میمونه. مثل هر تورنمنتی که به میزبانی یک کشور برگزار میشه، جام ملت‌های اروپا هم جشنواره‌ای بود از حضور هواداران مختلف، جشنواره‌ای از فرهنگ‌ها، رنگ‌ها، سرودها و ملیت‌های متفاوت. جشنواره‌ای که چه در ورزشگاه‌ها و چه در شهرهای آلمان با استقبال فوق‌العاده‌ای از طرف هواداران همراه بود تا دیگه یوفا مثل دوره قبل فکر برگزاری جام در چند کشور مختلف به سرش نزنه. طبق آمار رسمی که یوفا پیش از مسابقه فینال ارائه داد، بیش از 2,600,000 بلیت از 190 کشور برای بازی‌ها در 50 مسابقه اول جام خریداری شده. همین موضوع جذابیت بالای مسابقات رو نشون میده. حضور 190 ملیت برای جامی که فقط 24 تیم داره. از این میزان بلیت فقط 0.7% سهم شرکت‌ها و ارگان‌های حاضر در مسابقات بود و بقیه مستقیماً به خود هواداران رسید. به جز ورزشگاه‌ها، محل‌های در شهرهای مختلف میزبان برای تماشای مسابقات تعبیه شده بود که بهش میگفتن فنزون. طبق آمار یوفا فقط در فنزون‌های رسمی شهرهای میزبان بیش از 5,800,000 نفر حضور پیدا کردند و بیشترین حضور مربوط به بازی مرحله یک چهارم نهایی بین آلمان میزبان و اسپانیا با حضور 547,000 نفر تماشاگر در شهرهای مختلف بود. همه این آمارها نشون میده که در آلمان چه جام جذاب و پویایی رو پشت سر گذاشتیم و امیدواریم که تورنمنت‌های مهم بعدی هم به همین شکل پیش برن. اصلاً چرا راه دور بریم؟ امیدواریم همین المپیک پاریس پیش رو با استقبال خوب مردم از ملیت‌های مختلف 5 قاره جهان همراه باشه.
میکنم از ایلیا بهزاد اول که این بخش فرهنگ هواداری رو تقدیم شما کرد. دیگه صحبت های آقای درویش انجام دادن در مورد جدایی علیرضا بیرانوند، با هم بشنویم.
خب از اونجایی که من شناختی که من از کمیته تعیین وضعیت و از مسئولین یقین دارم تحت نفوذ و تحت امر جایی واقع نمیشن و عادلانه قضاوت میکنن، ضمن اینکه حداقل ما با چندین نفر از حقوقدانان خودمون و بیرون از اینجا حتی یکی را حقوقدانان بین‌المللی مشورت کردیم، حتی یک روزنه ای که بتونن ازش بهره ببرن و حکمی غیر از محکومیت بدن رو حقوقدانان میگن که توش نیست. حتی بعد از حقوقدانان سابقه خدمت در کمیته‌های مختلف حقوقی فدراسیون هم داشتن. از این جهت همچین چیزی به نظر من امکانش به هر جهت ما حقوق حقه پرسپولیس و هواداران پرسپولیس رو پیگیری میکنیم. حتی اگر اینجا هم نتونیم حکم بگیریم در دادگاه کس و بین‌المللی، حتما به خاطر مردم ها، چون این مسائل روحی روانی که مردم دچار شدن توی این در 20 روز اخیر، همچنین خوبی تکراری داشت سال گذشته، خب التهابات بسیار بود، همه هممون رو میذاریم تا اون حکمی که حقوق حقه هواداران پرشمار پرسپولیس یا باشگاه پرسپولیس بشه. من واسم خیلی عجیبه، بعید میدونستم یه همچی کاری بکنم، یعنی بازم فکر میکنم شایعه است یا فتوشاپ اون عکس. من از دوستان پرسیدم، گفتن نه واقعیه. به هر صورت وقتی اینو دانان باز البته بگم، من در مباحث حقوقی زیاد تبحری ندارم، ولی به هر صورت حقوق دانان میگم وقتی یک بازیکنی با یک جایی تحت قرار داده و بیشتر از یکی دو ماه میگم با باشگاه دیگه وارد مذاکره شده، قرارداد واسه اینها قوانین حاکم حکم میکنه که وای بازیکن محسوب میشه. حالا عرض کردم ما همه هممونه که در همه ابعاد حقوق حقه هوادار، حقوق باشگاه پرسپولیس رو استیفا کنیم و هممون رو میذاریم، همه قدرتمون رو میذاریم. یقین داریم که انشالله خدا کمک میکنه این هواداران پرشمار بسیار متأثر.
خیلی متشکرم از همراهیتون شنوندگان محترم. بریم سراغ پیامک ها. بهمن ابراهیمی گفتن پرسپولیس نیاز به مهاجم و دروازه‌بان داره.
رامین حسینی از کردکوی گفته سپاهان نفرات موثری گرفته، حالا چرا دفاع نگرفته نمیدونیم و بیشک چند هفته به پایان قهرمان میشه. نگرانیش هم به نظرم پر بیرانی نیست، چون سال گذاشتم از این ناحیه ضربه خورد. با وجود این که اسمن دفاعهای میانی خوبی داشت ولی عمل کرده قابل دفاعی نداشتن در خط دفاعی. موافقم با رامین.
محمود جواهر فروش از اصفهان گفتن از نقل و انتقالات سپاهان راضیم، اومدن محمد امین حزباوی خیلی بهم چسبید و یه دفاع چپ شیشتونگ هم لازم داریم.
هفتش و مهازم نیاز داره. گره کشه لیگ نخبگان آسیا چه تاریخیه؟ این هم توضیح بدید در کازم زاده. ممنون میشیم.
سلام، محمد نفی از ایلام. هاپ جان لطفاً با مدیران باشگاه پرسپولیس هم صحبت کنی و باشگاه پرسپولیس هم نیاز به دروازه‌بان مهاجم نوک نیاز داره و حتی دفاع چپ. متشکرم.
لیگ نخبگان خدمتتون عرض کنم که 16 مرداد سپاهان باید در نقش جهان اصفهان بازی بکنه دیگه. فعلا این رو داشته باشید تا برسیم حالا به قرعه کشی. زوده واسه قرعه کشی یکم، فکر میکنم توی شهریور مواخر مرداد شهریور باشه، حالا یه مرحله از پلی آف مشخص بشه.
همونطور اسماعیل حسینی از داراب گفته که پرسپولیس هنوزم قوی تر از بقیه تیم‌هاست چون مدیرش خوبه. ایشون نظرش برعکس چند تا دیگه از شنونده هم بوده. ایشون به نظرش آقای درویش مدیر خوبی بوده و گفتن، یعنی یه نقدی هم به بیرانوند کردن که آقای بیرانوند تا پیش از این میگفت خدا هم پرسپولیسیه ولی الان تیمش رو ترک کرده و در ادامه انتقاد داشته به تعصب علی بیرانوند.
عجیب. خیلی متشکرم از همراهیتون، از اینکه ما رو شنیدی. شنوندگان محترم، امروز هم در خدمتون بودیم و در مورد مسائل مختلفی صحبت کردیم اون اندازه که زمانمون اجازه داد و امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. چند دقیقه وقت داریم تا پایان؟ یک دقیقه وقت داریم؟ یک دقیقه نمیرسه بحث مطرح کنیم. در مورد بازیکنهایی که رفتن آره صحبت کنم.
تو خلاصه نظراتت اینه که هزینه بازگشت به تیم رو پایین نیارید. اینو داریم میگیم
بازگشت به
تیم، یعنی اگر یه کسی رفت
بله
حالا قهرم نیستیم ولی اینجوری هم نیست که به راحتی بگیم برگرد. تو نظرت اینه؟
دقیقاً باید چنین چیزی باشه. ضمن اینکه این مستلزم بازیکن سازی هم هست، یعنی اون باید پویا باشه که بتونی
داشته باشی که بتونی آره. همچین
از
بالا از
این نبود بازیکن مؤثر و تراز اول در لیگمون دارن بازیکن استفاده میکنن و میتونن.
من یه چیز دیگه راجع به هزینه بگم. به نظرم هزینه اظهار نظرها رو باید ببریم بالا.
اینم درسته.
ببین این باعث میشه بساط خیلی از مصاحبه های عجیب و غریب جمع بشه، خیلی از حاشیه های فوتبال ایران جمع میشه. مطمئنم اینو. اگر امروز بازیکنی در مثلا لباس یه تیمی توهین کرد مثلا به تراکتور، حتی به سپاهان، اگر تراکتور سپاهان بگن نه تو بازیکن خوبی هستی ولی ما تو رو نمیگیریم، این بازیکن متوجه میشه که بعد از اینکه نتیجه مورد نظرش رو نگرفت نمیتونه هر چیزی که دلش خواست در عصبانیت بگه. ما بخشی از حاشیه‌های فوتبالمون اظهار نظر آدمای فوتبالیمون بوده بعد از بازی‌ها و نتایجی که نگرفتن. اینجوری به نظرم یه ذره بهتر میشه. هزینه اظهار نظر رو باید ببریم بالا.
دقیقاً. خیلی متشکرم شنوندگان محترم از همراهیتون. پایان هفته خوبی داشته باشید. یه بار دیگه ایام رو بهتون تسلیت میگم با امیدوارم که عزاداری هاتون مورد قبول واقع شده باشه. خداحافظ.
خدا نگهدار.